به نهمین قسمت پادکست سیناتا خوش اومدید. من سینا هستم و در هر قسمت از سیناتا با روایت یک داستان داده محور تلاش میکنم از فکر کردن بیشتر لذت ببرید. قبل از شروع این قسمت باید اشاره کنم که محتوای این اپیزود به هیچ وجه برای بچه‌ها و نوجوانان مناسب نیست. لطفاً در شرایطی به این قسمت گوش کنید که مشکلی برای اطرافیانتون به وجود نیاد. این قسمت از سیناتا با شاهکار دنبال کننده های شبکه های اجتماعی سیناتا در توییتر، اینستاگرام و تلگرام شکل گرفت. کسایی که لطف داشتن و از ما حمایت کردند، پرسشنامه این قسمت رو پر کردن و اونو برای دیگران هم فرستادن تا اونا هم به این پرسشنامه پاسخ بدن. دم همتون گرم. با حمایت این دوستان بیش از 400 داده جمع‌آوری شد. تمامی اعداد و ارقامی که در این قسمت بیان میشه برگرفته از همین داده هاست. تشکر ویژه‌ای هم میکنم از پروانه، دوست عزیزی که نمیشناسمش. پروانه فقط برای کمک به آگاهی دیگران حاضر شد این شجاعت رو به خرج بده و تجربه شخصی خودش رو در قالب مصاحبه با من در میون بذاره. پروانه از تو ممنونم و بدون که قدر تک تک پیامایی که به صورت ناشناس به من دادی رو میدونم و در این قسمت همه تلاشمو کردم که به انتشار آگاهی درباره این ظلمی که در حال اتفاق افتادنه کمکی هرچند کوچک بکنم.
ارتباط زناشویی که در اون جبر، ترس و رضایت یک طرفه باشه به نظر من تجاوز زناشویی محسوب میشه. بله، از روز اولی که با همسرم آشنا شدم، حتی دوران عقد در واقع از من درخواست آنال سکس یا سکس مقعدی رو داشت و ما فکر میکردم به خاطر مسئله بکارت هست، اما بعد از ازدواج هم به صورت روتین و عادی این درخواست رو از من داشت و وقتی هم که بهش میگفتم که خب دیگه الان مشکل محدودیتی نیست، میگفت که این سبک رابطه لذت بیشتر رو داره. حتی پیشنهاد عمل جراحی تنگ کردن واژن هم که بهشون دادم باز فرقی نکرد و میگفتن نه مشکلی نیست، ولی خب من این سب رابطه رو بیشتر میپسندم. در مورد تعداد هم اگه بخوام بگم تعداد دفعات نمیتونم تعداد خاصی بگم. بخوام به صورت نسبی بگم به نسبت حالت عادی رابطه زناشویی، شاید نصف دفعاتی که به صورت نرمال ارتباط داشتیم این سب رابطه رو از من درخواست میکرد.
تجاوز زناشویی یعنی برقراری رابطه جنسی بدون رضایت توسط همسر فرد در بستر زناشویی. معیار اصلی تشخیص و متمایز کردن تجاوز جنسی از آمیزش جنسی نارضایتی یکی از زوجها در رابطه است. فریبا گودرزی، کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه خارزمی، به همراه همکارانش مقاله‌ای را با عنوان بررسی روانشناختی تجاوز زناشویی با نگاهی به جنبه فقهی و حقوقی موضوع منتشر کردند که من در این قسمت به عنوان یکی از منابع از اون استفاده می‌کنم. خانم گودرزی در این مقاله تجاوز زناشویی رو اینطور توضیح میده: برداشت اکثر افراد اینه که رابطه جنسی اجباری در بستر زناشویی با تجاوز جنسی متفاوته. افراد فکر میکنن که وقتی صحبت از تجاوز میشه، حتما باید یه فرد غریبه با حمله یه سلاح و حالت تهدید و اعمال خشونت عمل رابطه جنسی رو انجام بده. در حالی که اگه همین تجاوز در بستر زناشویی باشه، چیزی که در ذهنشون میاد احتمالاً مقداری جر و بحث زناشویی و رابطه ناخوشاینده که خیلی هم جدی نیست. فرهنگ عمید واژه تجاوز رو اینطور معنی کرده: از حد درگذشتن، از حد خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن. و واژه زناشویی رو هم اینطوری معنی کرده: زن و شوهری، زن گرفتن مرد، شوهر کردن زن، ازدواج. خب اگه این تعاریف رو مبنا در نظر بگیریم، خیلی بی ربط نیست که به رابطه جنسی بدون رضایت بین زن و شوهر تجاوز زناشویی بگیم. و از استفاده کردن واژه تجاوز برای این اتفاق نترسیم. چون به نظر میاد اگه با نگاه زبانشناسی به مسئله نگاه کنیم، ترکیب این دو واژه کاملا بیان کننده رابطه جنسی بدون رضایت در بستر زناشوییه. اما اگه بخوایم به جای معنای واژه تجاوز به طرحواره‌ای که از اون در ذهن ساخته شده، مثل اون فرد غریبه مسلحی که قبل‌تر اشاره شد، نگاه کنیم، اون وقت ممکنه بگیم نه این چه حرفیه؟ تجاوز چیه؟ این روشنفکر بازی‌های الکی چیه؟ و حرفایی از این دست. همینجا لازم نکته رو کاملا روشن کنم. وقتی صحبت از تجاوز زناشویی میشه، الزاماً منظور تجاوز مرد به زن نیست، بلکه عکس اونم ممکنه اتفاق بیفته. حتی الزاماً مربوط به ازدواج محضری هم نیست. ممکنه کسی ازدواج سفید کرده باشه یا اصلا ازدواج نکرده باشه و تجاوز در بستر نوعی دوستی صمیمی با شریکش اتفاق بیفته. این نوع تجاوز حتی ممکنه بین افراد همجنسگرا هم اتفاق بیفته. پس وقتی صحبت از تجاوز زناشویی میشه، منظور طیف وسیعی از رابطه ها در انواع مختلفه. اما من در این قسمت فقط به یکی از این رابطه ها میپردازم که مربوط به تجاوز مردان به همسرانشون در بستر ازدواج محضریه. این نکته رو همین اول توضیح دادم که سوء تفاهم ایجاد نشه. در سال 1994 سازمان ملل متحد در اعلامیه حذف خشونت علیه زنان با صدور قطعنامه 10448 مسئله تجاوز زناشویی به عنوان مصداقی از خشونت مطرح کرد. اما در اکثر کشورها به دلیل نبود قانون مشخص و شفاف برای جلوگیری از این اتفاق، خیلی از افراد خودشون رو محق به تجاوز و بهره کشی جنسی از همسرانشون میدونن. شیوع تجاوز زناشویی و گستردگی اون در جامعه چقدره؟ سازمان بهداشت جهانی در سال 2004 اعلام کرد حدود 25% افراد مورد خشونت شریک صمیمی جنسی خود قرار گرفتند. بر اساس آمار مرکز تحقیقات بین الملل، 25% زنان و 7.5% مردان بیان کردند که توسط همسر یا شریک صمیمی خودشون مورد تجاوز قرار گرفتند. خب، مشخصه که این آمار واقعا بسیار بالاست. تصور این که از هر 4 خانوم یک نفر تجربه تجاوز در بستر زناشویی یا شریک صمیمی خودش رو داشته واقعا ناراحت کننده است. داده‌های خودم رو هم که تحلیل می‌کردم نتایج نزدیک به همین ارقام بود. حدود 38% خانوم‌های متأهل بیان کردند حداقل یک بار مورد تجاوز زناشویی قرار گرفتن. مشخصه که این رقم 13% بیشتر از آمار مرکز بهداشت جهانیه و خب میشه اون رو نوعی دغدغه مهم در نظر گرفت. اما به نکته‌ای هم باید اشاره کنم. شاخص سنجش من در داده‌هایی که جمع کردم این بود که هر کسی حتی یه بار تجربه تجاوز زناشویی رو داشته، جز دسته مورد تجاوز قرار گرفته ها قرار دادم. اما آسانه ای که گزارش سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته پیدا نکردم. نکته بعدی این که گزارش سازمان بهداشت جهانی برای سال 2004 و ممکنه امروز بعد از گذشت 15 سال تغییراتی اتفاق افتاده باشه که در این گزارش قابل ارزیابی نیست. اما در نهایت میشه گفت چه 25% به واقعیت نزدیکتر باشه چه 38%، باز هم آمار بسیار بالا و نگران کننده است. اما دلیل پذیرش این بهره کشی جنسی توسط افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتن چیه؟
راستش بارها به این قضیه فکر کردم که چرا باید روال ادامه بدم. دلایل زیادی به ذهنم میرسید، اما مهمتریناش و اصلیتریناش به عواقب نپذیرفتن این سبک رابطه بود که وقتی فکر میکردم تهش به طلاق ختم میشد و خانواده من کاملا مخالف این مسئله بودن. تازه به نظر خودم به خصوص اگه میفهمیدن که مشکل سر یه همچین چیزیه. و البته اینم بگم که این حس که توانایی اداره زندگی با بچه بعد از طلاق ندارم هم بی تاثیر نبود. واقعیتش یکی دو بارم با دوستای خیلی صمیمیم که اونا هم متأهل بودن، حالا شوخی یا جدی، این موضوع رو در میون گذاشتم و متوجه شدم که خب برای اونها هم یه همچین چیزی توی رابطهشون هست و یه جورایی مخالفت با این سبک حس اینو به هم میداد که دارم کوتاهی میکنم از وظایف همسرانم یا زناشوییم.
در تحلیل داده‌هایی که جمع‌آوری کردم، دلایل مختلفی برای پذیرش تجاوز زناشویی بیان شده بود. مثل اینکه پذیرش و وظیفه همسری خودشون می‌دونستان. وظیفه‌ای که اگر اونو انجام ندن، ممکنه سبب ازدواج مجدد همسرشون بشه، یا اینکه ترس از مخالفت با همسرشون رو داشتن و عواقبی که ممکن بود دامنگیرشون بشه. ترس از دست دادن خانواده و بچه هم دلیل دیگه‌ای بود که به اون اشاره شد. جالبه بدونی 40% پاسخگویان گفتند به خاطر علاقه و احساس عاطفی به همسرشون زیر بار چنین خشونتایی رفتن. یه پرانتز رو اینجا باز کنم. این نکته که چرا ما میتونیم تجربه عشق و خشونت رو به صورت همزمان از یک نفر بپذیریم یا حتی برامون طبیعی باشه، زمینه‌های روانشناسی داره که خیلی از اونها مرتبط به قبل از ازدواج و در زمان کودکی و نوجوانی در تعامل با پدر و مادرمون شکل گرفته. بچه که منبع عشق و قدرتش پدرش بوده و همون بچه از پدرش بارها و بارها کتک خورده یا توسط او تحقیر کلامی شده، ناخواسته یاد گرفته که منبع محبت و خشونت میتونه یکی باشه و مجبوری اون رو بپذیری. پرانتز بسته. خب، گفتیم 40% افراد گفتن که به خاطر عشق به همسرشون تجاوز رو پذیرفتن و 29% گفتن پذیرش این خشونت رو جز وظایف همسری خودشون میدونستن. خانم گودرزی در مقالهش درباره پذیرش به عنوان وظیفه همسری به تحقیق بین‌المللی دیگه ای اشاره می‌کنه که تو اون 34% افراد گفتن پذیرش رو وظیفه همسری خودمون می‌دونیم. حالا بیان این دو عدد رو با هم دیگه جمع بزنیم. 40% گفتن دلیل پذیرش عشق به همسره و 29% گفتن وظیفه خودمون می‌دونیم. که خب بله، میشه 69%. یعنی 69% خانم هایی که تجربه تجاوز داشتن حتی به همسرشون اعتراض هم نکردن که این عمل نباید اتفاق بیفته و ظالمان است. البته برای این دسته از کسانی که مظلوم واقع شدن خبر خوبم دارم که در انتهای این پادکست به اون اشاره میکنم. اما وقتی از آقایونی که تجاوز انجام داده بودن پرسیده شد دلیلتون برای انجام این کار چیه؟ پاسخشون واقعا قابل تأمل بود. حدود 44% آقایون گفتن ما به این نوع رابطه نیاز داریم. دقت کنید، استدلال اینه. هر کسی محقه به چیزی که نیاز داره دست پیدا کنه. من به این نوع رابطه احساس نیاز میکنم، پس محقم که تجربهش کنم. حالا من کاری به مفروضات این استدلال ندارم، اما اگر فرض کنیم این استدلال 100% درست باشه و هر کسی باید به نیازهاش پاسخ بده، اون وقت این سوال پیش میاد که این نیاز، یعنی رابطه جنسی بدون رضایت، اصلا از کجا منشأ گرفته؟ چی شده که تجاوز زناشویی به نیاز تبدیل شده؟ یا مثلا چرا لذت بردن از درد کشیدن شریک جنسی نیاز طبیعی یه فرد شده؟ نکنه این نیاز برخواسته از خشم‌های پنهان موجود در رابطه است؟ نکنه این نیاز تحت تأثیر تماشای مداوم فیلم‌های پورنوگرافی شکل گرفته؟ نکنه به خاطر تخلیه سرخوردگی‌های اجتماعی قبل از ازدواج به وجود اومده باشه؟ به نظرم خوبه کسایی که این نوع رابطه رو نیاز و حق خودشون میدونن کمی به جواب این سوالا فکر کنن، هرچند که من در ادامه سرنخ‌هایی رو هم بیان میکنم.
تجربه تأخیر در دوران کودکیش قطعا داشته، به عناوین مختلف، هم از بقیه شنیدم هم از خودش. دلیلش این بوده که توی خانواده نسبتا پر جمعیت بوده و سطح مالی نمیتونم بگم پایین، ولی متوسط رو به پایین داشته. شاید نمیدونم، ولی شاید اینکه از نظر تحصیلی و مالی سطح خانوادگی همسرم و من بالاتر از ایشون هست هم بی تاثیر نبوده، نمیدونم. این فقط حدس خودمه.
چه دلایلی باعث میشه چنین تجاوزهایی در بستر زناشویی اتفاق بیفته؟ واقعیت اینجاست که تا امروز یه دلیل کاملا مشخص برای شکل‌گیری تجاوز زناشویی مشخص نشده و تمام موارد اشاره شده به صورت آماری در افرادی که چنین رفتارهایی رو انجام میدن گزارش شده. در ادامه به 3 تا دلیل عمده اشاره میکنیم. دلیل اول مربوط به میزان دانش و آموزش مسائل جنسی قبل از ازدواجه. برای اینکه میزان دانش جنسی پاسخگویان در دوره قبل از ازدواج رو بسنجیم، 10 موضوع عمده درباره مسائل جنسی رو به اونها یادآوری کردیم و خواستیم که مشخص کنن با کدوم موارد قبل از ازدواج آشنایی داشتن. در نهایت هر مورد رو یک امتیاز در نظر گرفتیم و به هر پاسخگو بر اساس تعداد مواردی که با اونها آشنایی داشت، امتیازی بین 0 تا 10 دادیم. اما این 10 مورد چه چیزایی بودن؟ شاید خوندن گزینه‌ها در اینجا ضرورتی نداشته باشه، اما من به این دلیل اونا رو میخوام بخونم تا کسایی که به پرسشنامه پاسخ ندادن و این پادکست رو گوش میکنن با عنوان‌ها آشنا بشن و به دنبال یادگیری مواردی برن که احیاناً از اونا بی اطلاع هستن. 1. سندروم پیش از قاعدگی یا همون PMS. 2. عادت ماهانه قاعدگی یا همون پریود. 3. بیماری‌های مقاربتی. 4. روش استفاده از کاندوم. 5. استفاده از قرص‌های ضد بارداری. 6. روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری. 7. انواع رابطه جنسی. 8. رابطه جنسی در دوران بارداری. 9. رابطه جنسی در دوران قاعدگی. 10. زمان و علائم تخمک گذاری. بعد از اینکه به این 10 مورد امتیاز دادم، دو گروه رو با هم مقایسه کردم. یکی گروه خانومای متأهلی که اصلاً تجربه تجاوز زناشویی نداشتند و گروه دیگه خانومای متأهلی که حداقل یک بار تجربه تجاوز زناشویی رو داشتند. وقتی دانش مسائل جنسی رو مقایسه کردم، دیدم متوسط دانش خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفتند پایین‌تره. اما این اختلاف از لحاظ آماری معنادار نشد. یعنی نمیشه گفت الزاماً دانش مسائل جنسی افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتن نسبت به خانومای دیگه پایین تر بوده. اما نتیجه دیگه ای هم از تحلیل این داده ها به دست اومد که خیلی جالب بود. در بین خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودن، هرچقدر میزان دانش مسائل جنسی پایین تر بود، تعداد دفعات بیشتری مورد تجاوز قرار گرفته بودن. و مقدار این همبستگی بین میزان دانش با تعداد دفعات تجاوز 0.9 بود. یعنی همبستگی بسیار بالایی بین این دو عامل وجود داره. کلن اگه بخوام این بخش رو به زبون ساده بگم اینطوری میشه که دانش زیاد مسائل جنسی الزاماً باعث نمیشه شما به عنوان یک خانوم مورد تجاوز زناشویی قرار نگیرید. اما اگه میزان دانشتون بالا باشه، به احتمال بسیار زیاد تعداد دفعات کمتری مورد تجاوز قرار خواهید گرفت. حالا سوال اینجاست که مسئولیت آموزش جنسی بر عهده چه کسانیه؟ والدینی که به اسم حیا از مسئولیت خودشون چشم‌پوشی کردن در این تجاوزات چقدر شریکن؟ سیستم آموزشی که هر آموزه‌ای در این باره رو حذف کرده و قبل از ازدواج هم در یک ساعت تا آماده شدن جواب آزمایش خون به زن و مردی که قرار ازدواج کنن فقط نحوه بچه دار شدن رو میگن و توضیح مختصری درباره مسائل دیگه نمیدن چقدر در این ظلم شریکن؟ البته اینکه دیگران در این اتفاق مقصر و سهیم هستند مجوزی نمیشه برای فرد متجاوز که هر کاری خواست بکنه و گناهش رو به گردن بقیه بندازه. فرد متجاوز باید بدونه که اگر آموزش ندیدن اون قبل از ازدواج به گردن والدین و سیستم آموزشی باشه، قطعاً مقصر یاد نگرفتن اون در دوران بزرگسالی حتماً و حتماً خود اونه.
فکر می‌کنم خیلی سطح اطلاعاتمون پایین بود. هم من هم همسرم. به نظرم برای همسرم حتی هنوزم پایینه، با اینکه یه آقای متأهل محسوب میشه. شاید در نهایت راجع به روش‌های جلوگیری کدومش تاثیرگذارتره و غیره.
دلیل دومی که میتونه باعث شکل‌گیری تجاوز زناشویی بشه، تجربه تحقیر شدن فرد متجاوز در دوره قبل از ازدواج و در دوران کودکی یا نوجوانی توسط خانواده و نزدیکانه. حالا این تحقیر میتونسته دلایل مختلفی داشته باشه، از ضعف درسی گرفته تا توانایی کم فرد در برقراری ارتباط اجتماعی با بقیه. وقتی از خانوما پرسیدم که چقدر همسرتون به صورت دائمی از تحقیر در دوران کودکی و نوجوانی شکایت میکنه، میانگین خانومهایی که به اونها تجاوز شده بود از بقیه خانومها بالاتر بود و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار شد. یعنی خانوم‌هایی که تجاوز زناشویی رو تجربه کردن، همسرانشون میزان بیشتری از حس تحقیر در دوران کودکی رو ابراز کردن. حتی وقتی از خود آقایون سوال کردیم، میانگین مردانی که گفته بودن حداقل یه بار به همسرشون تجاوز کردن 2.94% بود و در مقابل میانگین مردایی که تا حالا تجاوز انجام نداده بودن 2.34 بود. یعنی حتی در خودگزارشی هم افرادی که عمل تجاوز رو انجام داده بودند میزان بیشتری از تحقیر رو در دوران کودکی و نوجوانی تجربه کرده بودند. حالا سوالی که به ذهن میاد اینه که اگه واقعا تحقیر در دوران کودکی و نوجوانی میتونه مسبب تجاوز در بستر زناشویی بشه، اون وقت چقدر از مسئولیت این تجاوز بر عهده فرد تجاوزگره و چقدر به عهده کساییه که این بچه‌ها رو تو دوران کودکیشون تحقیر کردن. اون پدری که دائما بچه‌اش رو به خاطر اینکه خیلی سری نیست و مثلا دیر آماده میشه تا به عروسی برن کتک زده، چقدر در این ظلم شریکه. مادری که بچهش کارنامه با معدل 19 و 70 رو براش آورده و اون به جای تشویق کردنش فرزندش رو نادیده گرفته و سرزنش کرده که تو باید 20 می شدی، چقدر در این تجاوز مقصره؟ مدیر و معلمی که به جای مهارت‌های ارتباطی و تفکر انتقادی به بچه‌ها فقط ریاضی و فیزیک یاد دادن چقدر شریک جرم هستن؟ دلیل سومی که میتونه زمینه ساز شکل‌گیری تجاوز زناشویی بشه، تجربه تحقیر شدن فرد متجاوز بعد از ازدواجه. خیلی از این تحقیرها باعث بروز خشم ناگهانی توی فرد شده و این خشم کنترل ناپذیر به تجاوز منتهی شده. البته قسمت تلخ تحقیر شدنها اینه که خیلی وقتا این موضوع اصلا در کنترل همسر فرد نیست. مثلا وقتی داده های اختلاف سنی زوجا رو تحلیل می کردم، متوجه شدم همبستگی بسیار قوی 88% بین اختلاف سن زن و مرد با تعداد تجاوز تجربه شده وجود داره. یعنی در بین خانوم هایی که تجربه تجاوز داشتن، هر چقدر سن خانوم کمتر از شوهرش بوده، تعداد دفعات بیشتری مورد تجاوز قرار گرفته. انگار این اختلاف سنی مثل نوعی ابزار کنترلی و سلطه برای مرد عمل میکنه و مردی که از لحاظ سنی بزرگتر از همسرشه، این جسارت رو پیدا میکنه که خشمهای رابطه رو به صورت روشهای خشونت‌آمیز مثل رابطه جنسی بدون رضایت بروز بده. یا در موردی دیگه، وقتی میزان اختلاف تحصیلات در زوجها رو تحلیل کردم، مشخص شد که تحصیلات خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودن به صورت معناداری بالاتر از همسرانشون بوده. به بیان آماری، اختلاف تحصیلی خانومایی که مورد تجاوز قرار نگرفتن با همسرانشون منفی 500 بوده، یعنی به صورت متوسط تحصیلاتشون پایین تر از همسرانشون بوده، و اختلاف تحصیلی خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفتن با همسرانشون مثبت 3300 بوده، یعنی به صورت متوسط تحصیلاتشون بالاتر از همسرانشون بوده، و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار شد. بیان ساده این قسمت اینطوری میشه که انگار یه مرد با اعمال خشونت و رابطه جنسی بدون رضایت تلاش میکنه اعتباری برای قدرت خودش که در سایه تحصیلات پایین‌تر خدشه‌دار شده پیدا بکنه. قبل از اینکه خلاصه این بخش رو بگم، به دو نکته فرعی که در تحلیل داده‌ها به اونا رسیدم به طور مختصر اشاره میکنم. اول اینکه از پاسخگویان پرسیده شد قبل از مراسم خواستگاری با همسرتون رابطه دوستی یا عاطفی داشتید یا نه، که در نتایج این سوال اختلاف معناداری به دست نیامد. یعنی وجود دوستی قبل از ازدواج الزاماً تأثیری در تجربه تجاوز زناشویی نداشت. دوم اینکه افرادی که در سالهای اولیه ازدواج مورد تجاوز قرار گرفتند، با جلو رفتن سالهای ازدواج تا سال پنجم تعداد تجربه های تجاوزشون با ضریب همبستگی 88% بیشتر شده. یعنی تعدد تجاوز از سال اول تا سال پنجم به صورت معناداری افزایش پیدا می‌کنه. بعد از رسیدن به این نکته کنجکاو شدم که بدونم در سال پنجم چه اتفاقی می‌افته که دیگه چنین همبستگی وجود نداره. جستجو کردم و دیدم در سال 96 سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرده 45% طلاق‌ها در 9 ماهه‌ای اول سال 96 در پنجمین سال زندگی مشترک اتفاق افتاده. البته قطعاً نمیشه تنها دلیل این که بیشتر طلاق‌ها در سال پنجم بوده تجاوز زناشویی دونست، اما میشه به این موضوع به عنوان نوعی سرنخ و نشانه برای افزایش خشونت و کم شدن عاطفه در روابط زناشویی اشاره کرد. اما خلاصه این قسمت چی شد؟ گفتیم زمینه‌های مختلفی برای شکل‌گیری تجاوز زناشویی وجود داره و به 3 دلیل عمده اونا اشاره کردیم. یکی بحث آموزش مسائل جنسی قبل از ازدواج بود که ظاهرا نشون میداد افزایش میزان آگاهی افراد درباره مسائل جنسی احتمال وقوع تجاوز رو پایین میاره. بعد از اون تجربه تحقیر در دوران قبل از ازدواج بود که نشون میداد هرچی فرد کمتر در زمینه‌های مختلف تحقیر شده باشه و احساس حقارت کمتری رو تجربه کرده باشه، احتمال بروز چنین رفتارهایی در رابطه زناشویی اون کمتر میشه. در آخر هم درباره احساس تحقیر بعد از ازدواج صحبت کردیم که نشون میداد برخی عوامل مثل اختلاف سنی یا سطح تحصیلات میتونه به صورت غیر مستقیم زمینه‌ساز احساس تحقیر در افراد بشه و اونها رو به خشم ناگهانی و خارج از کنترل برسونه تا دست به تجاوز در بستر زناشویی بزنن. نشانه های مختلفی وجود داره که شما در صورت دیدن اونا میتونید به نوع رابطه با همسرتون حساس‌تر بشید تا اگر هنوز تجربه تجاوز رو نداشتید جلوی وقوع اون رو بگیرید، یا اگه چنین تجربه ای رو داشتین برای کمتر شدن و اصلاح اون قدم بردارید. البته خیلی مراقب باشید که دچار سوء تفاهم نشید و قضاوت اشتباه نکنید. مثلا اگه یه نشانه رو دیدید اجازه ندارید همسرتون رو به متجاوز بودن یا کسی که قرار تجاوز بکنه متهم کنید. صلاحیت تشخیص چنین اختلالاتی قطعاً و حتماً با متخصص روانشناسه و هیچ کس با دیدن یک یا چند نشانه اجازه برچسب زدن به دیگری رو نداره. از بین نشانه های مختلف در اینجا به سه نمونه عمده و مهم اونا اشاره می کنم. اولین نشانه میزان تماشای محتواهای به وضوح جنسی یا همون پورنوگرافی توسط همسرانتونه. برای مثال اگه همسرتون زمان زیادی رو صرف تماشای فیلم‌های جنسی می‌کنه، میتونید این مسئله رو به عنوان یک نشونه در نظر بگیرید. وقتی از خانوما درباره میزان تماشای فیلم‌های پورنوگرافی توسط همسرانشون پرسیدم، میانگین تماشای فیلم در مردانی که خانوماشون قربانی تجاوز شده بودند بیشتر از دیگر خانوما بود. و این اختلاف از لحاظ آماری با اطمینان زیادی معنادار شد. به بیان دیگه خانومایی که حداقل یک بار تجاوز رو تجربه کرده بودن همسرانشون میزان بیشتری محتواهای پورنوگرافی تماشا میکردن و نکته جالب این که میانگین گزارش شده خانومها 2.49 بود، در حالی که وقتی از آقایون همین سوال رو پرسیدم که چقدر به تماشای محتواهای جنسی مشغول هستید میانگین 3.25 بود. این اختلاف یعنی مردها بیشتر از چیزی که همسرانشون تصور میکنن محتوای جنسی تماشا میکنن. دومین نشانه مربوط به درخواست‌های نامتعارف در رابطه جنسیه. منظورم از درخواست‌های نامتعارف مثلا درخواست رابطه گروهی، استفاده از ابزارهای غیر معمول در رابطه جنسی یا مواردی از این جنسه. وقتی از خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند پرسیدم که چقدر همسرتون از این درخواستا میکنه، میانگین اعلام شده با اطمینان 300 به صورت معناداری از لحاظ آماری بالاتر از میانگین خانومهای دیگه بود. به بیان دیگه خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند همسرانشون دفعات بیشتری درخواستهای نامتعارف در رابطه جنسی داده بودند. سومین نشانه در رابطه با بیش فعالی جنسیه. برای آشنایی کامل با این نشونه پیشنهاد میکنم قسمت دوم پادکست سیناتا رو گوش کنید، چون اونجا به صورت مفصل به موضوع بیشفعالی جنسی پرداختم و اینجا فقط اشاره میکنم که تعدد درخواستهای رابطه جنسی و وسواسهای جنسی در همسران خانومهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن نسبت به خانومهای دیگه بیشتر بوده.
آسیبایی برام داشته و به نظر من آسیبای روحیش با دوامتر و تحملش سخت‌تر بود. جسمی آسیبایی که برام پیش اومده و میاد بی اختیاری موقع دفع مدفوع هست و حتی گاهی هم دفع همراه با درد، سوزش یا خونریزی داشتم. اما چیزی که خیلی بیشتر اذیتم میکنه احساسیه که میتونم بگم تو مونده، احساس خشم دارم به همسرم و کاملا بهش بی‌اعتمادم، به این معنی که خب هر چقدر به من حالا ابراز علاقه مثلا حالا زبونی یا با هدیه یا هر طریقی این کار رو میکنه، ولی من نمیتونم باور کنم، چون که احساس میکنم که زنانگی من یا شخصیت من براش دوست داشتنی نیست. طبیعتاً اعتماد به نفسم خیلی پایین آورده این قضیه و باعث سرد مزاجی من نسبت به رابطه شده.
مسئله مشخص اینه که وقوع تجاوز در بستر زناشویی مثل هر خشونت خانگی دیگه‌ای میتونه پیامدهای جسمی و روانی داشته باشه. در این بخش میخوام به 4 نمونه از پیامدهای عمده این اتفاق بپردازم. پیامد اول مربوط به صدمات جسمیه. این رابطه ممکنه باعث صدمات فیزیکی مثل شکستگی استخوان، درد مزمن، نقص در سیستم گوارش، خطر عفونت باکتریایی، نقص در سیستم ایمنی بدن و موارد دیگه بشه. وقتی از خانم‌هایی که تجربه تجاوز داشتن پرسیده شد در این دوران تجربه آسیب فیزیکی داشتن یا خیر، 26% اونا گزارش کردن که بله، تجربه آسیب فیزیکی داشتن. یعنی از هر 4 نفری که مورد تجاوز قرار میگیرن حداقل 1 نفر دچار آسیب فیزیکی میشه. پیامد دوم مربوط به صدمات روانیه. در کنار آسیب‌های فیزیکی، این رابطه میتونه باعث آسیب‌های روانی مثل اضطراب، افسردگی، اختلال در خواب و موارد مشابه بشه. حدود 33% خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفتن گزارش دادن که دچار آسیب‌های روانی شدن. یعنی حدوداً از هر 3 خانوم 1 نفر دچار پیامد آسیب روانی بعد از تجاوز شده. پیامد سوم چنین اتفاقی مربوط به سرد مزاجی و کاهش تمایل جنسی در خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفتن. حدود 64% این افراد گزارش کردند که بعد از وقوع تجاوز تمایلات جنسیشون کم شده و دچار سرد مزاجی شدن. پیامد چهارمی که تجاوز زناشویی میتونه به وجود بیاره مربوط به افزایش انگیزه خیانت در خانومایی که چنین آسیبایی رو میبینن. البته منظور از خیانت در اینجا فقط رابطه جنسی با افراد خارج از رابطه زناشویی نیست، بلکه اشاره به طیف خیانت داره که میتونه گفتگو کردن، ارتباط متنی داشتن و موارد مشابه رو شامل بشه. 28% خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفتن گزارش کردن تمایلشون برای برقراری ارتباط با جنس مخالف به منظور همصحبتی، روابط دوستانه یا حتی روابط جنسی افزایش پیدا کرده.
بله، برام پیش اومده که با آقایون ارتباط حالا خصوصی تری داشته باشم، اما واقعیتش اینه که هیچ وقت نذاشتم تا مرحله سکس و اینجور مسائل بره. دلیلش هم اینه که چیزی که من دنبالش بودم از این ارتباط ها این بود که کسی از جنس مخالف من رو به خاطر خودم بخواد، که واقعیتش رو بخوام بگم هیچ وقت هم یه حس مثبتی رو نتونستم تجربه کنم و هیچ وقت هم ارتباط طولانی نشد. اما تو همون مقطعی که یه همچین ارتباط هایی رو داشتم، حس خوب دوست داشتنی بودن رو هرچند حالا میگم عمیقاً هم شاید باورش نکردم، ولی حتی در همون حدم باعث میشد که حالم بهتر بشه و دوست داشتم که داشته باشم. از نظر خودم خیانت محسوب میشه، اما یه جور مسکن روانی برام. بگم نمیدونم، حالا برای من به نظر خودم مربوط به تجاوز زناشویی هم میشه و دوست داشتم که حتما بگم، شاید حالا شنیدنش باعث بشه که روی این موضوع و احساسایی که برای فرد پیش میاد قابل درکتر بشه. من تجربه یه سخت اجباری رو داشتم. در واقع ما یه بچه داشتیم و همسرم وقتی متوجه شد که من دوباره بار دارم، قاطعانه به خاطر حالا شرایط مالی و کاری و غیره گفت که باید که سخت بشه و حتی خودش قرص سایتوتیک رو تهیه کرد و منو با تهدید و دعوا و غیره مجبور به استفاده کرد. دقیقا مجبور به استفاده کرد. نمیدونم دلیل پزشکی چیه، ولی وقتی من دوره قرص کامل استفاده کرده بودم و فکر میکردم که حالا با اون شدت خونریزی و دردی که تجربه کردم دیگه حتما سخت انجام شده و سونوگرافی رفتن، اما گفتن که ساک بارداری آسیب‌های دیده ولی جنین رشد کرده و حتی قلبش تشکیل شده. با دکتر مشورت کردم. از لحاظ قانونی خب تو کشور ما وقتی که حالا به این صورت هست سخت ممکن نیست، یعنی غیر قانونیه، ولی خب دکتر گفت به خاطر قرصی که استفاده کردی احتمال اینکه روی جنین عوارضی داشته خب بهتره که صرف انجام بشه و من مجبور شدم که یه سخت غیر قانونی دیگه هم انجام بدم. میتونم بگم تلخترین تجربه زندگیم بود، چون که صدای قلبش رو شنیدم و اینکه قلبن هم دوست نداشتم که این سخت انجام بدم و همسرم مجبورم که هنوز که هنوزه کابوس میبینم بابت این موضوع، با اینکه تقریبا 2 سال از این قضیه گذشته و بعد از اون میتونم بگم تمام ارتباطایی که با همسرم داشتم، تمام روابط زناشویی که باهاش داشتم تجاوز زناشویی محسوب میشه، چون که احساس کردم، دیگه احساس نبود، دیگه منطقم و عقلم و شعورم به هم ثابت کرد که من فقط یه وسیلم، چون حتی اراده‌ای برای نگه داشتن بچه‌ای که نخواستم داشتم هم نتونستم داشته باشم. خواستم فقط این حسی که باعث میشه که آدم از یه رابطه زناشویی همچین استنباط رو داشته باشه، حس تجاوز زناشویی داشته باشه، حتی اگه با درد یا شکنجه جسمی هم نباشه، به چه صورت ها رو برسونم.
اما چه کسی باید جلو این اتفاقو بگیره؟ وقتی اتفاق افتاد چه کسی باید پیگیر حقوق ضایع شده افراد باشه؟ خب، اولین پاسخی که به ذهن میرسه قانونه. قانون باید چارچوب این رفتارها و جرم بودنشون رو مشخص کنه تا اول بازدارنده باشه و بعد باز هم اگه کسی مرتکب اون شد، عدالت رو اجرا کنه. خانم گودرزی در مقالش بیان میکنه امروزه بسیاری از کشورها یا قوانین مربوط به تجاوز جنسی زناشویی را تصویب کردند یا معافیت همسر از تجاوز را لغو کردند یا قانونی را به تصویب رساندند که تمایزی بین تجاوز فرد غریبه با تجاوز به همسر نمیگذارد، به طوری که طبق برآوردها در سال 2006 در 100 کشور تجاوز جنسی زناشویی جرم قابل پیگیری تعریف شده. از جمله این کشورها میتوان به آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه، انگلستان، چین، اندونزی، تونس، فیلیپین و ترکیه اشاره کرد. در نهایت ایران از جمله کشورهایی که حقوق جنسی مجزا برای خانواده تعریف نکرده و در اون تجاوز زناشویی به عنوان جرم در نظر گرفته نشده.
اول به همسرم میگفتم که در واقع از درد و عواقب جسمی که برای من ایجاد میکنه، حتی از حسایی که به هم دست میده، نمیدونم، توی کلام انگار میپذیرفت ولی تغییری نمیکرد، چون که بازم همچین درخواستی رو از من داشت. حتی یکی دو بار پیش زوج درمانگر رفتم، یکیشون که گفت که حتما باید همسرت بیاد و خب اصلا همکاری نکرد همسرم و نیومد، و زوج درمانگر دیگه که بهشون گفتم پیشنهاد کرد که یه همچین سط رابطه رو فقط برای مناسبت های خاص یا مثلا گهگاه بشه، یعنی یه جورایی انگار که تحصیلات خاصه توی رابطه زنشون، اما ناخودآگاه اینطوری نشد، یعنی تأثیر نداشت، چون که وقتی حتی اون مثلا مناسبت های خاص تن به یه همچین موضوعی میدادم، انگار که توجیه نداشت برای اینکه حالت عادی چرا نباید بپذیرم.
اگر با تمام ملاحظات باز همین اتفاق افتاد و مورد تجاوز قرار گرفتیم، باید چیکار کنیم؟ بدترین کار اینه که منفعل باشیم و اون رو بپذیریم. همانطوری که 21% خانوما بیان کردن هیچ کاری برای اصلاح این اتفاق انجام ندادن. اما راه‌های مختلفی وجود داره که جلوی تکرار این اتفاق رو بگیریم. در گام اول میتونیم با همسرانمون در این باره صحبت کنیم. ناراحتی و احساسمون رو با اونا در میون بذاریم و تلاش کنیم با توجیه کردن اونا جلوی تکرار چنین اتفاقی رو بگیریم. لطفاً این کار رو جدی بگیرید، چون در خودگزارشی مردایی که بدون رضایت همسرانشون با اونا رابطه داشتن، یکی از دلایل این بود که فرد متجاوز اصلا متوجه ناراحتی همسرش نمیشد، به این دلیل که همسرش با پنهانکاری تظاهر به لذت بردن میکرد و بعد از اینکه مرد متوجه شده بود بسیار احساس خجالت میکرد. یا در یه مورد دیگه مردی که دائما اقدام به برقراری آنال سکس یا همون سکس مقعدی کرده بود بیان میکرد من توی فیلم‌های پورنوگرافی دیده بودم که خانم‌ها از آنال سکس لذت می‌برن و اصلا نمی‌دونستم که باعث اذیت همسرم شدم و خیلی احساس شرم دارم. خب این صحبت‌ها نشون میده خیلی از این افراد واقعاً به آگاهی و آموزش نیاز دارن و با اشاره ساده ممکنه دست از کارشون بکشن و به فکر جبران باشن. اما اگه به هر دلیلی امکان صحبت کردن با همسرتون رو ندارید، برای مثال ممکنه اصلا قبلا صحبت کرده باشید اما نتیجه‌ای نگرفته باشید، یا ترس از برخورد همسرتون باعث میشه اصلا امکان مطرح کردن چنین موضوعی وجود نداشته باشه، از یک زوج درمانگر کمک بگیرید. مسئله رو با اون در میون بذارید تا با تخصص خودش شما رو راهنمایی کنه، یا حتی میتونید سراغ سکس تراپیست ها برید و مشکلتون رو با اونا در میون بذارید. نکته‌ای که وجود داره اینه که شما اولین قربانی نیستید، پس حتما راه حل های مناسب و اثر بخشی در اختیار این متخصصان وجود داره که تا زمانی که به اونا مراجعه نکنید نمیتونید از اونا باخبر بشین. اما یادتون هست که اول پادکست گفتم خبر خوبم دارم؟ خبر خوب اینه که 56% خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفتن وقتی یکی از روش‌های مطرح شده رو امتحان کردن نتیجه گرفتن و مسئله تجاوزشون برای همیشه حل شده. پس نگران و ناامید نباشید. تلاشتون رو بکنید و بدونید که احتمال اصلاح وجود داره. در آخر اگر بخوام از این اپیزود نتیجه گیری خاصی ارائه کنم اینه که اگر قربانی تجاوز زناشویی شدید بدونید که تفاوتی بین تجاوز خشونت جنسی در کنار شریک جنسی یا فرد غریبه وجود نداره. همونطوری که پیامدهای این دوتا اتفاق خیلی خیلی شبیه به همه، پس حق شما ضایع شده. سکوت نکنید، منفعل نباشید و برای اصلاح اون از روش درست اقدام کنید. یادتون باشه در تحقیقی که هانمر در سال 2000 انجام داد شواهدی ارائه شده که نشون میده اغلب متجاوزان جنسی قبل از تجاوز به افراد غریبه تجربه تجاوز در بستر خانواده، یعنی تجاوز به همسر یا فرزندانشون رو داشتن. پس فردی که تجاوز زناشویی انجام میده پتانسیل تبدیل شدن به متجاوز جنسی رو داره. بنابراین جلوگیری از تجاوز زناشویی، آگاهی دیگران از این نوع تجاوز و وضع قانون مناسب میتونه در بلند مدت از افزایش تجاوز در جامعه جلوگیری کنه و جامعه امن‌تر و سالم‌تر رو برای همه ما بسازه. به پایان نهمین قسمت سیناتا رسیدیم و باعث افتخار و دلگرمیه اگه بعد از پایان این قسمت برداشت‌های شخصیتون از این موضوع رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید و با این کارتون به دیگران هم سرنخ‌هایی برای فکر کردن بدید. در آخر میخوام از حسین مهاجری دوست عزیزم تشکر ویژه‌ای کنم که در تحلیل داده‌های این قسمت به من کمک زیادی کرد و ممنونم از شما که به این قسمت گوش دادید.